الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
جهت شهودی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام و گذشتگان زمن حقوقمون پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحة مع الصلوات. برنامه زنده است، این لپتاپ گیت شده. خب عرض به خدمتتون که در بحث آیه بخیر بالا اومد، چیزی نگفتم. در آیه سوره مبارکه بقره در این آیه 36ش بودیم که درد فعز الله و شیطان عنها فاخرجه و بسم الله. شما به بسم الله بگید. فعز الله و شیطان عنها فاخرجه و مومن ما کانافی قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. نکته‌ای که داشتیم عرض می‌کردیم این بود که شیطان یک موقع اخراج شده، مجدد وارد بهشت شده. این نکته قابل ملاحظه است. یعنی یک بار هست که در آیات سوره اعراف دیدیم که شیطان از بهشت اخراج میشه و به واسطه این که سجده نکرده، و باز دوباره میبینید که داره در بهشت چیکار میکنه، با آدم داره مشغول این مذاکراتی است. اینی که اون با مجدد در بهشته، این خودش این تأمل رو برمی‌انگیزه که مجدد وارد بهش شده، به عنوان مسکن موقتی وارد بهش شده که بحثای جلسه گذشته میشه. یعنی خیلی طولانی میشه، میشه همون بحث تیتر همون بحث جلسه گذشته من دارم الان عرض میکنم، نمیخوام اینو بحث مجدد تکرار بکنم. که به هر جهت عرض شد، خلاصه جلسه گذشته این بود که عرض شد شیطان به شیطنتش هم گاهی اوقات شیطان به شیطان ها، حالا چه شیطان انس باشه چه شیطان جن باشه، او میتواند مجدد در بهشت، یعنی حالات و روحیات و حالات بهشتی رو برای شیطان هم میشود در نظر گرفت و بشود با آدم در بهشت مکالمه داشته باشه. حبوط بعدی که اتفاق میفته، اون حبوط دیگه عملا حبوط شیطان است به سر جای جهنمی دنیایی. شنیمیان همه میان تو دنیا، حبوطی که آدم میکنه، این نکته رو جلسه گذشته گفتم ولی یادمه که به آیش اشاره نکردم. آیش رو که اگه بخواید ببینید، آیه 121 سوره مبارکه طه صفحه 320، اونجا دارد که حبوطی که در حقیقت برای آدم اتفاق میفته حبوطی است که بعدش در حقیقت این است که او بنده مجتبای الهی و برگزیده خداست پس از حبوط. خب یعنی خطا کرده فلان اینها، منطقه مرد هنوز توبه نکرده، هنوز توبه نکرده، اینجوریه که حالا بعدش هم توبه میکنه اینها، ولی هنوز توبه نکرده از اون قضیه. او بنده مجتبای خداست و بنده برگزیده خداست که دارد فعک الامن ها فبدت لهما سوعاتو ما و تفقا یخصفان علیه ما من ورقی جنه، که شروع کردن با برگهای بهشتی خودشونو پوشاندن و عصا آدم و ربه و فغوا، اون موقع اسیان کرد آدم پرنگوا رو، پس غوا و دچار غوایت و سرگشتگی شد. ثمج تباه ربه، یعنی بعد فتاب علیه و هدا، یعنی پشت اون غوایت یه نوع اجتباعی هست که در اون دنیا براش داره اتفاق میفته، بعد تازه فتاب علیه و هدا، ما بعدش هست که توبه میکنه. لذا وضعیت آدم اینو داریم اصرار میکنیم برای اینکه معلوم بشود که این اسیان در زمین نبوده، در جای دیگه ای بوده و به اسمت این نبی بزرگ خدا هم لطمه نمیزنه، چون دقیقا یه کار تشریعی نبوده، تشریعی نشده بوده هنوز، ایشون در زمین نبوده که سرجمش چجوری ممکنی همچین اتفاقی. یه چیزی شبیه من در صورتی که قبلا هم سوره مبارکه بقره به این مناسبتی به آیاتش وارد شدیم، یه چیزی شبیه این که یه بهشت برزخی شما حساب بکنید که چجوری ممکنه کسی در اونجا دچار غوایت و سرگشتگی بشه. این مثل اونه که کسی بخوابه تو خواب گناه کنه، بخوابه و خوابی ببینه، یعنی وارد منطقه برزخی بشود و تو خواب گناه کنه. خب این در حقیقت مثل یک امتحانی است که به صورت کشف و شهودی گاهی اوقات میگیرن از ائمه، از انبیا، که اتفاقی بیفته به صورت کشف و شهودی، از سنخ اتفاقات شهودی یا سنخ اتفاق رویاهای صادقه اتفاق بیفته که طرف در برزخ باشه، یعنی در برزخ او این کار داره انجام میده. خب حالا ممکنه بگید چرا داره در حقیقت توبه میکنه بعد از این که برمیگرده؟ باید توبه کنه. شما اگه دیدید دارید گناه میکنید هم کار رو بکنید. اون تمثلاتی که برای نبی خدا به وجود میاد لابد توش یه چیزی بوده که چنین تمثلی ایجاد شده، یعنی حضرت آدم در زمین معلومه که یه چیزایی درش بوده، خب یه چیزی درش بوده منجر به یک امتحانی شده به این شیوه در ایشان، یعنی متمثل شده این قضیه در یک برزخی برای ایشان به این صورت. حالا چرا همچین جمع‌بندی داریم میکنیم دیگه خیلی دیگه سخته. نظیر همین شما در روایات ما در ذیل آیه حضرت داوود، در این روایات ببینید در سوره مبارکه صاد آیه 22 و 3 و اینها، اونجا نگاه بکنید صفحه 454، و هل اتاک نبأ الخصم اذ تصور المحراب، آیا رسیده به آیا خبر مهم اون در حقیقت خصمون جریان خصم که اذ تصور المحراب خودشون رو از این تصور کردن به عبارت از این سور و دیوار بالا کشیدن و اومدن تو محراب پیش تو. خب اصلا داستانو که میبینید معنی داستانی خود عجیب غریبه. خب که مثلا از بالای محراب پریدن، از روی دیوار محراب پریدن و آدم پیش تو. خب چون که خیلی از این اتفاق آدم تو محراب میفته و اصلا جای خیلی از تمثلات و تمثلاتی که برای خیلی از بزرگان هم اتفاق میفته تو محراب انجام میشه. اذ دخلوا على داوود ففزع منهم، وقتی وارد بر داوود شدن و داوود به یه فزعی افتاد، ففزع منهم، که اینا چیان، جریان چیه. خب که اینها شبیه همون حالاتی، یعنی بخوام اینا رو مشابه سازی بکنم، شبیه اون حالاتی که برای حضرت ابراهیم اتفاق میفته. تو قرآن یادتون هست جریان حضرت ابراهیم، برای حضرت ابراهیم مهمانانی میرسه که میخوام برن قوم لوط رو دقیقا عذاب کنن، یه ایسکا میان اول میشه حضرت ابراهیم، یه جریانی داره با حضرت ابراهیم که اونجا هم میگه حضرت ابراهیم رو داری ترسید، اینا رفت دست میرفت دستشون به سمت قضا ولی به دستشون نمیخورد. و اینها تمثلاتیه، تمثلات ملکیه گاهی اوقات. این چیز هم توی آیات رو ما پره. مثلا ما این امتحانه در حقیقت انما ولیکم الله و رسوله و الذین یؤمنون و الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون رو به صورت تمثل از همه ائمه میگیرن. این روایت اومده که همه ائمه این کار میکنن. خب یعنی ملکی متمثل میشه براشون به صورت چیز، به صورت یک گدا و یک مسکین اینجوری و وارد میشه و ائمه همین کار رو باید انجام بدن. این شاخصه این است که ای امامه، که امام در تمثل خودش این کار این حرکت رو انجام میده. تو اینجا که داره که قالوا لا تخف نترس، اینا خصمان بقا بعدنا علا بعدن، خلاصه اینا دوتا خصمن که دارن مثل هم ستم میکنن، فحکم بیننا بالحق حالا تشتت وحدنا الى سوا الصراط. بعد میگه نهادا اخی لهو تسعون و تسعون نعجه، این داداش من 99 تا میش داره ولی یه نعجه تون واحده، من یه دونه دارم. فقال اکفرنی و عزنی فی الخطاب، داره خلاصه میگه این یکم بده به ما و بعدش منو تو خطاب هم چیز میکنه، در خطاب هم داره یه مقداری منو خلاصه سرکوب میکنه و منو قانع داره میکنه، به عبارتی منو مغلوب کرده. بعدش هم میگه قال لقد ظلمک به سوال نعجته که الا نعاجه و این کثیر من الخلطا، میگه اینم ظلم و فلا اینا، که بعدش دارد که آخرش دارد و ظن داودا انما فتناه، فهمید که خلاصه ما آزمایشش کردیم، یه آزمایش بود، یه آزمایش که ایشون در مقام آزمایش خوب بر نیومد. پس این قضیه منتها تو کجا؟ یه جای دیگه. این به صورت تمثلی براش اتفاق میفته یه همچین چیزی. این تمثلات نه تجسدات، چون که ما یه چیزی داریم به نام تجسد ملائکه، گاهی اوقات هست که ملائکه، بعضی از ملائکه قدرت تجسدی دارن، یعنی میتوانن به صورت اصلا بدن در بیان، یعنی میان تو این عالم. خب این میشود که کسی در حقیقت به صورت چیز در بیاد، بدنی بشود. ملکی ممکن قدرت اینو داشته باشه بدنی، ولی اگه تمثل در بیاد یعنی اینی که به صورت همین شماهای برزخی دیده میشود. یعنی ممکنه الان ملکی باشه شما ببینید من نبینم اون ملک رو، اینجوریه. یعنی حالتهای به این صورت برزخی پیدا بکنم، مثل اینکه ممکنه شما یه خواب ببینید من همونجا کنار شما خواب ببینید من خواب نمیبینم مثلا. خب اینا مال اتفاقات برزخیه. به هر جهت جنبندی اینی که شما بخواید اسمت معصومین رو نگه دارید، اسمت انبیا رو نگه دارید، این رو با تمام جوانبش حل بکنید، چون که یه تشریعی نبوده، چون که اصلا تو این دنیا نبوده، تو دنیای دیگه هم تشریعی وجود نداره، تشریع مال این دنیاست. این تازه بعدش حبوط میکنه میاد تو این دنیا، تازه میگن خلاصه از اینجا بیا و بیا برو بالا. حالا مثل آیه در حقیقت چی؟ آیه 38 به بعدش که قل نهبتو منها جمیعا عبود کنید و بیاید تو زمین. حالا فهم ما یعتین نکن منی هدن، هر کسی از شما هدایت رو گرفت و اینها، فمن تبع هدای فلا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، میره بالا. کسی هم که نگرفتن والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، میرن پایین. یعنی مسئله اصلا تشریع مال اونجاست، اونجا اصلا تشریع معنا نداره. اگه تشریع معنا نداره و این دستورات داده شده است، این دستورات مال عالم برزخیه، حتما مال عالم برزخیه، چون مال قبل از این عالمه. اون عالم عالم برزخه. حالا بهش این فرمایش رو گفتن که اینجوری اینجوری این این و ایشان هم اجرا نکرده. حالا این حاوی پیام‌هایی است، ما اون پیام‌ها رو داریم مرور می‌کنیم. شیطانی هم در اون عالم برزخی در اون بهشت برای این بنده خدا بوده و شروع کرده این رو اغوا کردن. شما هم اینجوری هستید. ببینید بعضیا خواب بد میبینن، یعنی خوابهای رویاهای به خصوص اگه جنس رویا یه رویای صادقی باشه، خوابهای بدی میبینن، بعدش که مثلا یه گناهی کردن، مثلا با یه نامحرمی دست دادن، خب بعدش فرض کن بلند میشه میگه خب هیچ اصلا مهمم نی، خواب بوده تو بیداری که دست ندادم. خب اینا در حقیقت خلاصه باید بلندش استغفار بکنه، او هم لازم است که استغفار بکنه اگر این اتفاقات حتی براش تو خواب به صورت متمثل همچین اتفاقاتی بیفته، مگر اینکه یه چیزهایی باشه که این مثلا بفهمه که این اتفاقا تمثلش چیز خوبیه. مثلا کسی تو خواب ببینه داره عرق میخوره، خب این داره عارف میشه. خب کمان که اگه ببینه داره شیر میخوره یعنی داره عالم میشه. همین به پیغمبر شیر میدادن، همین گفتن قر رب زدنی علم و قر رب زدنی علم. خب اون همون خمر لذت لشاربین قرآنه که یعنی تمثلات عرفان در حقیقت به صورت خمر ظاهر میشه، به صورت بدمستی های مدلی ظاهر میشه. این طرف یه خمر فوق عقلی باید بخوره. حالا علی حالن این تقریبا چون جلسه آخرمونه قبل از محرم که احتمالاً محرم احتمالاً برنامه نداشته باشیم با مناسبت مثلا عزاداری هیئت تعطیل است، این به خدمتتون عرضم که این نکته جنبندی شدهش تقریبا تو این بحث، البته میدونم که تا حدی پذیرشش ممکنه سخت باشه، یه مقداری علمی باشه، باید بشینیم تمام زوایاش رو با بررسی تمام زوایا این حرف رو بزنیم، ولی حالا در حدی زوایاش رو نگاه کردیم، ولی باز قبول دارم که چنین بحثی بحث سختیه. اجمالا مشخص قرآن تصریح میکنه که توی این کار تو دنیا نبوده، این دیگه جز تصریحات قرآنه، یعنی بعد از این تازه اینا وارد دنیا شده. خب بعد از این بوده که هبوط کرده و باز وارد دنیا شده، بالاخره این شده تصریحات اصلی خلاصه قرآن هست. حالا آیا هیچ مابعضایی نداشته؟ نه، ممکنه مابعضا داشته، ولی این مابعضا به این معنی نیست که او در دنیا مثلا یک آدم بوده گناهکار و مشکلدار به معنی که ما داریم میگیم غیر معصوم، یه همچی چیزی و همچین اتفاقی هم براش افتاده. نه، این اتفاقات رویایی تمثیلی تمثلی برای خیلی ها ممکنه این اتفاق بیفته، کمان که برای جریان حضرت داوود این اتفاق مجدد افتاده، تو قرآن هم داره، تو روایات هم ذیلش داره. خب از این بحث بیایم بیرون، به عنوان بحث تکمیلی نکاتی رو عرض بکنیم. یه چیزی که قرآن داره که داره فعزل لهم الشیطان بعد فأخرجه هما که لغزاند، بله من اصلا سوال شما نمیشنم. لزومش مگه مثلا لزوم چیزی چیه؟ خب اینجوری خواسته این اتفاق افتاده دیگه. بله ما اینو عرض کرده بودیم، ما عرض کرده بودیم اینو که قرار بود اینو بفرستن تو عرض. از اون اولش هم در حقیقت سناریو این بوده که ایشون بیاد تو زمین، سناریوش این بوده که ایشون بیاد تو زمین، ولی من این نکته رو میخوام حل بکنم تو این قسمت که این گناهی که به عنوان عصیان انجام داده، این آیا لطمه‌ای به عصمت نبی میزنه یا نه؟ چون که این خیلی عبارت که وعصا آدم و ربه فغوا، نکته‌ای که وجود داره در هیچ قسمت این نگفته که این تو زمین انجام شده، تازه بعد از این میره تو زمین، یعنی تازه بعد از این هست که تشریعات هست و تکلیف هست و چه هست و چه هست. قبل از این چیزی به نام تشریع نیست. و ایشون دقیقاً حضرت آدم عصمتش سر جای خودش هست، برای همینه وقتی که میاد تو دنیا بحث اجتماع اوه، غیر اینی که شیطان میاد تو دنیا. شیطان یک موقع با تکبر هبوط میکنه، نمیاد تو دنیا، هبوط میکنه. ببینید صرفا هبوط، هبوطی که از سر چیه؟ سر تکبره. نمیگه اومد تو زمین، میگه هبوط کرد. در اون بخش داستان داره عملا این رو میگه، تکبر مصاحب هبوط. اون بخشش این داره میگه، نمیگه اومد تو زمین. اون موقع در اونجایی که قرار داره، باز کنار او در همون بهشت برزخی قرار داره که عرض کردیم منطقه پرواز شیطان هست، مهمترین منطقه پرواز شیطان همین وهم و قسمت برزخیه. تو اونجا بیشتر میتونه پرواز کنه یا کاری انجام بده، نه تو عالم ماده چندان میتونه کاری انجام بده، تو عالم عقل مثلا راه نداره. همین این تیکشو داره قرآن پافشاری میکنه روی نکته، روی این نکته که شیطان موجودیست خب که کاری که با شما میکنه وعده است، یعنی شروع میکنه برای شما آرزوسازی و خیالسازی تو این بخش. و بعدش به دلیل اینکه شما در یک بهشتی قرار گرفتید، حرفای او رو خیلی باور میکنید. شما نیا کنید این رو قرآن اصرار داره که شما به عنوان یک آدم که همون مخلوق در حقیقت فرزندان و ذریه همون آدم محسوب میشید، شما نیست در یک بهشتی قرار گرفتید. تو این بهشت فریب شیطان رو قسمهای او زیاد میخورید، چون که خودتون بهشتی هستید. ببینید و هنوز این جریان شیطان رو جدی نگرفتید. سوره ما که اعراف آیه 21 رو ببینید، با آیه 20 صفحه که باش چند تا مطلب رو توضیح بدیم، صفحه 152. یکی بحث این است که اینی که فعزل لهم الشیطان، که شیطان اینها رو لغزاند، به این معنا نیست که شیطان واقعا آدم ها رو میتونه بلغزونه، مگر در یه وضعیتی که عرض میکنم که عملا خب سوار میشه. منتهای مراتب اینی که شیطان لغزان، یعنی شیطان چیکار کرد؟ وسوسه کرد. شیطان نمیلغزانه کسی رو. خب شیطان کاری که نهایت کاری که میتونه بکنه اینی که میتونه وسوسه کنه، لذا اونجا فعزل لهم الشیطان اونجا تبدیل میشه به وسوسه لهم الشیطان. خب اون میتواند سوت بزنه، یعدهم و یمنیهم، وعده درست بکنه برای طرف، امنیه درست بکنه، آرزو سازی بکنه تو منطقه آرزوهاش و خیالاتش، طرفو هی نگر داره تو اگه اینجوری بکنی فلان قد میشه، فلان قد پول بهت میرسه، بعد این پولا رو بعد میبری اینجوری میکنی، بعد میبری فلان اینجوری. فهم نمیکنی یه نفر با پول، یه نفر با علم، که میگه تو اگه اینجوری بکنی بعد میبینید ماندی توی فضای چرکین این مدلی، اینجوری میکنی بعدش اپلای میکنی میری، بعدش وقتی اپلای کردی رفتی اونجا میری تو دانشگاه استنفورد، بعدش اونجا برمیگردی و نمیدونم میای چیکار میکنی، بعد همه اینجوری تحویلت میگیرن و شما دانشگاه استنفورد بودی، آره خواهش میکنم. بعد اینجوری و بعد شروع میکنه یه آرزوهای این مدلی درست میکنه تو ذهن، یعنی هی آرزو 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 خیال خب، هی تخیلات درست میکنه. این به همین وسیله چیکار میکنه؟ وسوسه میکنه. منو چجوری وسوسه میکنه؟ منم با همین علم شما اینجوری میکنه، اون مجتمعی که درست کردی اینجوری میشه، بعد میشه بعد معروف میشی، بعد همه میگن که هم سر زبونا میفته و فلان میشه و اینجوری اینا. خب این میشه من، یعنی هر کسی رو خدا، یعنی به عبارت شیطان برای هر کسی نسخه ویژه خودشو در زمینه تخیل ایجاد میکنه، با همین امر وسوسه میکنه. حالا من نکاتی رو بتونم، حتی تو بحث اجتماعی و سیاسی و سیاست بین المللی شیطان میاد، یعنی اتفاقا اونجا بحث اینه که شروع میکنه چیزهای جنس دیپلماتیک میگه اونجا، یعنی اونجا حرفای دیپلماتیک میزنه به عبارتی، یعنی شیطان که فقط نمیاد مثلا زن و نمیدونم با این چیزا بیاد جلو که مثلا آدمو بفریبد، با یه مجموعه از تئوریای دیپلماتیک میاد و میگه شما اگه اینجوری اینجوری نکنی اینجوری اینجوری میشه، حواس کار خودتو خلاصه بپا، خودتو کشورتو بپا، مردمو حواسو جمع کن، اینجوری خلاصه بیگدار به آب نزن، اینجوری نکن. خب لذا الان آیهش رو شما نشونم، فکر نکنید حالا من مثلا حالا یه موزه سیاسی دارم، البته من موزه سیاسی خاص دارم طبیعتاً، ولی واقعا نمیخوام بچسبونم به فکر خودم، خود آیهش رو میخونیم ببینید که دقیقاً اونجا شیطان چجوری وارد میشه و اتفاقاً اونجا تولید زلال بعید میکنه. نکتهش اینه، حالا اینو عرض میکنم بهتون، ما یه زلال مبین داریم که قرآن اشاره میکنه بهش، گمراهی های خیلی آشکار. شما گناه میکنی، دروغ میگی، بعد میبینی دروغ گفتی، به نامحرم نگاه میکنی و بعد این جوان بدبخت فکر میکنه که مثلا ای به نامحرم نگاه کنیم، ای از چش خدا افتادیم، ای خب درست هم هست، خب به نامحرم آدم نگاه کرده، نگاه ریبه کرده و کار بدی کرده، به زلالت می افتادم، منتها به زلالت مبین می افتادم، معلومه چه غلطی کرده. خب ولی تو اون حرفا معلوم نمیشه طرف چه غلطی کرده، اصلا پنهان میمونه. اینا میشه زلالهای بعید، تو در تو پیچیده درست میشه، معلوم میشه مثلا این زلال اصلا زلال نیست اینجوری. بعد همه فکر میکنن که مثلا این زلال مبینه مهمه، خب به دلیل مبینه مهمه، ولی اتفاقا چون مبینه خیلی مهم نیه. بین بغل کردن مادر چاوز و در حقیقت دست دادن با اوباما، خب از اون بنده ها بغل نکرد، چی نکنه اون بغل کرد، مثلا کاری ندارم به در حقیقت به این بحث سیاسیش، کاری ندارم به این بحثش توجه کنید که طرف میگه مگه نامحرمه، مگه نامحرمه، مگه یه مردی با یه مردی دست داد، اون چی که مثلا رفتی قانون رو بغل کرده، یعنی داره یه زلال بعید رو یه زلال مبین داره مقایسه میکنه. خب یه فضاهای خیلی پیچیده و تو در تو رو داره با یه فضاهای کاملا ساده ساده فهم، خب اینو داره با اون مقایسه میکنه. اون موقع شیطان میبینید که تو اونجا میبینید حرفای دیپلماتیک جدی میزدن اتفاقا تو فضاهای اجتماعی. نکته اینه که شیطان همیشه یک جوری وانمود میکنه، این رو بدونید، نقطه پروازش و کاری که با شما میکنه رو تزیین و وسوسه و قاسم هما چی؟ اینی لکم آلا بنا ناسه، با همین این بیرون میکنه، یعنی حتما خودش رو ببانی یه چهره موجه و اینی که شما خلاصه اگر میخواید خالد بشوید، اگر میخواید جاودانه بشوید، اگر میخواید شما بمانید، خب اگر دنبال این حرف هستی، اگه میخوای اتفاقا انقلابت بمونه، اینم با ما شاخبازی در نیار، اتفاقا شما بیا این میوه ممنوعه رو بخور. این یه چیزیه که میگن نرو نرو طرفش، این یه چیزیه که تو اتفاقا باش میخوای ماندگار بشی. و بعدش هم و قاسم ما، ببینید لیوب دیاله ما ماوری عنه من سوقات ما، اون موقع میگه اون سوقاتتون روشن میشه، زشتی هاتون که اتفاقا مخفی بود اینو ابداع میشه. حالا شما اینا در حد فهم فردی بفهمید، فهم اجتماعی سیاسی هم بفهمید، اتفاقا در حرف شیطان رو گوش کردن باعث بی نتیجه بودن و برملا شدن خود مشکلات خود آدم میشه. من سوقاتم و قال ما نهاکم ربکم عن هذه الشجره، در حقیقت پروردگار از این شجره شما رو نهی نکرده، الا ان تکون ملکین او تکون من الخالدین، میخوان در حقیقت مگر این برای اینکه شما ملک بشی یا خالد بشی، اگه بخوری ملک میشی، اگه بخوری خالد میشی، یعنی اینجا به عنوان فضای جاودانه تو همچین بهشتی باقی مونی. بعدش هم پشت سر چشم و قاسمه هما انی لکم آلا من الناصر، خب که حالا من یه آیه دیگه هم بهتون اشاره کنم، و قاسمه هما انی لکم آلا من الناصر، و بعدش قسم میخوره برای این دو نفر که ما برای شما چیه؟ ناصریم، ما خیرخواهیم. و بعد این قسم قسمیست که تو فضاهای بهشتی و انقلابی و چیز مورد باور قرار میگیره خیلی هم. با این که گفتن که آقا این شیطان عدو مبینه، حواست باشه این شیطان بزرگه، خب ولی به هزار جور وسوسه و بالا پایین یه جوری در میاد که یه سری ناسه، خب یه سری ناسه که به عبارت شما فکر میکن ندیم واقعا همین اینا دیگه خبره و خریت این کارن دیگه، خودشون خریت این کارن، دارن قسم هم میخورن، اینا که دیگه روابط بین المللی بهتر میفهمن، ما اینا که دیگه کنندن، اینا که دیگه فلانن. بعد میبینی این جمله ها با جملات امام و رهبریان قرآن اینا اجبا نمیخوره، ولی آدم میگه بالاخره اینا بابا اینا که چیزن. من اینجا یه نکته بگم که بی انصافی نشه، من اون نکته همون بگم که الان این بحث های نفوذ و فلان اینا جدیه که خیلی اگر میبینید آقا داره فشار میاره و شیطان بزرگ این امریکاست و به عنوان استکبار واقعا پروژه نفوذ رو در دست گذاشته و به قول امیرالمومنین میگن الحذر الحذر من عدو که بعد صلحه، مواظب دشمن باش بعد اینکه صلح کنه، چون که ربما قارب لیتغفل، اگه پای میز مذاکره میشینه میخواد غافلگیر کنه و میخواد ضربه بزنه و آقا تصریح کنه زر ضربات ما زده، همین امروز اس ام اس اش که براتون اومد که یه سری ضربه هم زدن، نشستن تو پنجره ضربه زدن، یه سری شو خواسته تونستن دفع کنه، یه سریشم نتونستن دفع کنن. خب بحث اینه، من اینو بگم نکته. ببینید چون که تو این بحثای تحسن و فلان اولش یه سری شعارات دادم، من یه موضعی گرفتم و این منوارم هر شد اینم مجدد بگم، من تو حوزه خواهرانم یه نکته گفتم. ببینید عنوان خائن خواندن از اون عنوانهای خیلی بدیه، یعنی عنوانی که طرف خائنه دقیقا و چیزه و عالمن آمدن خائنه. خب اینا این حرف حرف بدیه و اینجور لجن مال کردن تمام ارکان نظام از پایین تا بالا، فقط ما آقا رو میذاریم کنار، این ان نهایه واقعا کار حتی مشروعیت خود نظام رو دچار خدشه میکنه. میدونی چرا؟ چون که ما داریم میگیم یه نظامی داریم با سازوکاری که رهبری داره، خبرگان داره، این داره، این فلان، اینها، فقط توش خائن میاد بالا. خب یعنی شما الان نگاه کنید از اول، الان کسی اصلا جرأت میکنه یه استنادی به یه رئیس جمهوری بکنه، مثلا بگه قال مثلا هاشمی، مثلا احمدی نژاد، خاتمی، روحانی، مثلا بگه مثلا یه یکی این وسط، مثلا موسوی، نمیدونم اون. یعنی در یک نظامی هستیم ما به عبارتی که همش از دم تا دم خواهن میده بالا. خب این ببینید، این برعکس خود این آمریکایی‌ها که برمیدارن هر چیزی باشه، هر علیه ما علیه هم که رئیس جمهورشون باشه، برمیدارن عکس خودش رو زنش رو زن تو کاخ سفید، قشنگ احترام میکنن، اکرام میکنن، چیکار میکنن، بالا بالا پایینش میکنن. خب لذا به این نکته استراتژی توجه داشته باشید. این یه نکته دیگه هم که هست، ببینید ما اگر بحث نفاق میکنیم، در بحث‌های نفاق و منافقین و فی قلوبهم مرض، اینا به این معنا نیست که حتما طرف خودش میدونه که خب بسم الله بنده که جلوی منافقین امتم و چی بکنم الان، میخوام چیکار بکنم، بسم الله نفاق چیکار باید بکنم. نه اینجوری نیست. خب که طرف آل من آمدن اصلا میدونه که منافق یا فی قلوب مرضه. گاهی اوقات هست که سطح معرفتی داره که این سطح معرفتی تو این مقام که قرار میگیره این ناسازگاره با این سطح معرفتی. این چون ناسازگاره، این عملا با این که ممکنه بگید خب این اعتقاداتو ما هم نداریم، اشکال نداره ما هم نداریم، خب ما عددی نیستیم نداریم، خب ولی اشکال اونجاست که در سطح معرفتی خاصی باید طرف قرار داشته باشه که بخواد اداره نظام اسلامی بکنه. اون سطح وقتی که نداره، حرکات شبیه خیانت در میاد. یعنی در حقیقت مثل فی قلوبه مرادون عمل میکنن. من چون اینو گفتم بذاری این آیه رو بخونیم، آیه سوره مبارکه آل عمران رو بیارید، آیه آل عمران آیه 172 مثلا 23 و اینا. بله بفرمایید. شما فکر کنم جلسه اولت ما نه؟ یا عالم اینا رو بحث کرد راجع به این چیزا نواراش تشریع. اصلا کسی از بهشت اخراج نمی کنن. بهشت جاییست که کسی اخراج از بهشت نمی کرد. اون بهشت که معروفه بهشت برزخی پس از دنیا، اون کسی از اونجا اخراج نمیشه. اونجا عطای غیر مجزوزه، عطای غیر ممنوعه، و کسی بره بهشت دیگه از بهشت نمیره بیرون. این بهشته بهشت قبل از دنیاست، نه بهشت موعود بعد از مرگ. این میشه همون برزخیه که قبل از، بهش میگن اصطلاحا برزخ نزولی، بهش میگن برزخ نزولی. اونجا جای تکلیف نیست. خود آیات هم که دقت بکنید اینه که تا حبوط میکنه تازه تکلیف میاد، فهم ما یعطی انکم منی هدن فهم تبع هدایه فلان فلا خوفون علیم ولا هم یعطی. حالا ببینید آیات 177 و 167 و فلان اینا رو ببینید. الذین قالوا نه یستبشرون بنعمت من الله، صفحه 72، یستبشرون بنعمت من الله و فضلا و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین. الذی مؤمنین کیان؟ یه سطحی از مؤمنین، یه سطح خیلی رفیع از مؤمنین رو خواهد تعریف کنم. خب چون که قرآن و در روایات اینجوریه که گاهی اوقات سطوح مختلف رو دارن تبیین میکنن از مؤمن، لذا این یکی بحث قرآنی روایی خیلی مهمه که خیلی هم باش اشتباه میکنن. مثلا میگن انما یتقبل الله من المتقین، این آیه رو میگیره بعد یه روایت هم پیدا میکنه که مثلا متقی کسیست که نماز شب میخونه، اینجوری میکنه، اینجوری میکنه فلان، مثلا یه صفات متقین، صفات متقین امیرالمومنین هست، اون صفات هم در میاره میذاری کنار این، نتیجهش میشه چی؟ انما یتقبل الله فرز اینا، بقیه برن چی بچرونن؟ قاز. خب اینا برن قاز بچرونن چون که انما یتقبل فقط اینا. این یکی از دریافت‌های اشتباه از آیات و روایاته، چون که آیات و روایات در بخش‌های اجتماعی و فردی غیر مباحث عبادی که صفر و یک و اصطلاح نظام های باینری داره، خب که فقه ماست، خب دایر مدار آره و نه اینجوریه، تو در حقیقت مسائل اعتقادی و اجتماعی نه اینجوری نیست. تو اونجا مثلا شما وقتی میگید تقوا یعنی یه عالم مراتب تقوا، وقتی میگید که مثلا ایمان یعنی یه عالم مراتب ایمان، اونجا انما یتقبل الله من المتقین یعنی که قبول گره خورده به چی؟ به تقوا. تقوا بیشتر، قبول بیشتر، تقوا بیشتر، قبول بیشتر. ما این در نظام چیه؟ در نظام تشکیکی اعتقادی. تو نظام های فقهی اینجوری نیست. تو نظام های فقهی مثلا اگه یه نمازی قبوله یعنی چی؟ یعنی یا قبوله یا قبول نیست دیگه، اینجوری یه خورده قبوله یه خورده قبول نیست، اینجوریه اونجوریه، اصلا اینجوری نیست، یا قبوله یا قبول نیست، این فقهیشه. خب به عبارتی قبول یعنی صحیح. تو اونجا اینو دقت بکنید، خلاصه در جمع‌بندی اینها وقتی که میگه که الان میگه خلاصه ان الله لا یضیع اجر المؤمنین، خدا اجر مؤمنین، حالا یه مؤمنین خاصی رو میخواد بیاره وسط بکشه بگه این سطح ایمان نیاکو حال کن. الذين استجابوا، بله بله ببینید شیطان در خود قرآن نشون میده که هم ابلیس یه اسم عامیه که هم ابلیس و هم در حقیقت غیر ابلیسه، یعنی انسانه. خب داستان که داره بحث شیطان رو مطرح میکنه، داستان به گونه‌ای بیان شده که ظرفیت پیدا کنه این داستان، که شما هم وسوسه هایی از سنخ وسوسه های ابلیس رو معرفی کنه، یعنی جنی که با آدم ارتباط پیدا میکنه، چون که داریم که ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربه فلان، خب یعنی اون ابلیس از جن و فلان. داستان به گونه ای بیان شده که ظرفیت هم جن رو به خودش بگیره، هم ظرفیت چیو؟ شیطان انس رو به خودش بگیره، شیاطین الانس و الجن. لذا اینی که بگیم حتما یک جنی بوده، یا الان این داستان بیان شده که جن رو بگیره، یا اصلا نه جن نبوده یکی دیگه، اینا تو این داستان مهم نیست، عنوان شیطان مهمه. عنوانی که قرآن اینجا انتخاب کرده عنوان شیطانه، برای اینکه این ظرفیت ها رو بپذیره که شیاطین الجن و الانس. و ما هم اگر کسی، من اونجا عرض کردم، اگر کسی وسوسه بکنه یه کسی رو، خب من حیث لا یشعر شیطانه. من حیث لا یشعرش مهمه، یعنی من حیث لا یشعر خودش هم نمیدونه داره کار شیطان میکنه، ولی شیطان نیست، شیطانی است به صورت انسان داره کار میکنه. خیلی وقتا این بحثا که داره میشه شیطان اینجوری و شیطان وسوسه میکنه فلان اینا، نه اینکه لزوما یه جنی و آدم داره وسوسه میکنه، ممکنه یه آدمی داره میاد در گوش آدم یه چیزی میگه که تو اینجوری اینجوری، که اون موقع عرض میکنم که وقتی هم که میخواد وسوسه کنه پیشنهاد نمیده. حالا آیش چون اونجا داره و قاسمهما، این آیه به صورت تمثیل من بهتون نشون میدم که میگه اتفاقا با قسم یه کاری میکنه که قدمها سست میشه بعد از اینکه محکمه ها. لازم اینجا اینو من بخونم اونجا تطبیقش میدم. الذين استجابوا لله، کیان اینا؟ الذين استجابوا لله و الرسول من بعد ما اصابهم القرح. کسایی که اصلا، خودتون الان نگاه کنید ببینید اصلا همچین معرفتی رو باور میکنید خودتون؟ بسم الله الرحمن الرحیم، یه معرفتیه، ائمه بالا کردن پایین کردن با اینا استناد کردن، گفتن امر عرف نهی از منکر، لا یقربان الاجل ولا یدفعان رزق، اصلا شما قبول میکنه آدم چیزو؟ که اصلا کسی اینجوری نیست که من اگه مثلا توی اداره ای بردارم بگم که با شرایطش، نه اینکه حالا شرایطش نبینم این کار بکنم، با شرایطش من بردارم امرم نهی از منکر بکنم کسی رو، این من رزقم بریده میشه. فکر میکنید ساده است قبول کردن این همچه حرفی؟ خب میگه اخراج میکنه، خب اخراج کنه، مگه رزق تو دست چیه؟ دست رئیس اداره است؟ یعنی خدا دستش بسته است حتما و حتما طریق رئیس اداره باید بده پول بده؟ یعنی یه جور دیگه نمیتونه پول بده؟ ما آخرش تا کی باید اینو بفهمیم؟ ببینید بچه تا بچه هست اینا، این سیر تطورش رو نگاه بکنید، نیست میره از تو کشویی که مامانه پول گذاشته میره پول برمیگرده، فکر میکنه مامانه داره پول میده، یه خورده بزرگتر میشه میفهمه بابای پول میده. یه خورده اگه بزرگتر بشه واقعا میفهمه نه مامانه پول میده نه بابای پول میده، یه کسی دیگه پول میده. ما این مراحل بچگیشو تا بابای میاییم، از بابای تا خدا نمیتونیم بریم. انصافا هم یه خود سخته، چون ایمان به غیب میخواد. همون شرط اولی که گذاشتن که الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کسایی که به غیب ایمان دارن. این بچه اولش میکنه مامانه داره پول میده، یه خوب بزرگتر میگه نه باید دم بابایه رو ببینه، بابایه داره پولو میده به مامانه، مامانه میده به تو. یه خوردن بزرگتر بشه میفهمه نه بابایه کاره یه نه مامانه. اگه بزرگتر بشه یعنی اینجاشو دیگه باید یه جهش بکنن، یه نه بابا است نه مامانه است نه رئیس اداره است، نه بابا خدا رازقه. خب حالا اینا قبولش ساده است؟ نه، این واقعا یه سطح معرفتیه خودش. شما ببینید الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح، کسایی که جواب خدا و رسول رو دادن بعد از اینکه زخم خوردن. خب بعد از اینکه اینا تو احد میدونن که زخم خوردن، بعدش یه شایعه‌ای شد که آقا بلنشی ابو سفیان با سازوهای جدید جنگی جمعیت درست کرده داره میاد که پدرتون در میاره، یه عده‌ای وایسادن جواب کیو دادن؟ جواب خدا و رسول. رسول الله اومد به این لطوپارا گفتن آقا بلنشی میریم جنگ. خب اینا جواب پیغمبر دادن. باش للذین احسن منه بتاو اجر نه الذین قال لهم الناس. اینا کی هن؟ یه عده گفتن که بابا شما که لطوپارید خودتون، بعدش این اینم با آرایش جدید اومده با پنج به اضافه یک و نمیدونم اینجوری شده قضیه دیگه، آرایش جدیده. ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم. بابا مردم دیگه جمع شدن ها، یعنی اون دشمنان تو رو هم ترکیب شدن الان، بر انرژیاشون رو هم جمع شده الان. فخشوهم باید بدرس اینجا دی. ببینید این حرف خیرخواهانه نی، این حرف واقعا حرف بدیه، و این حرف خیرخواهانه است، یعنی ظاهر این حرف خیرخواهانه است. بعدش اینا چه پلنگایی اندیه، فزادهم ایمانن، اینا ایمانشون زیاد شد. چرا؟ اون آیات احزاب رو برید بخونید ببینید اینا مثل صابون لیز میخوره این معارف تو دست آدم. تو اونجا داره که تو سوره احزاب داره که وقتی که ولم ما رع المؤمنون الاحزاب، وقتی دیدن همه جمع شدن، قالو هادا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله. اصلا این وعده است که اگر شما روی مواضعتون بمونید اینها رو با هم دیگه جمع میکنید، یعنی متراکمشون میکنید اینا رو. ولما رع المؤمنون الاحزاب قالو هادا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله. خب و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما. ببینید این همین که ایمانشون رفت بالا یوی. اتفاقا اون آدم های لطوپار زخم خورده اینجوری شده در بداغونه، اتفاقا در اون موقعی که دشمن جمع شده و فلان اینها، فزادهم ایمانن دیگه هیچی دیگه. اصلا از رسید به یک معرفت توحیدی جدی جدی و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. ببینید یه عده آدم لطوپار برسن توی اون اجتماع، اونایی که جواب خدا و رسول رو دادن برسن و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، خدا دیگه بس، فقط وکیل ما تو این ماجرا خدا. خب فانقلبوا بنعمه من الله و فضل لم يمسسهم سوء. اینا برگشتن بدون اینکه کوچکترین سویی و گزندی تو این ماجرایی که حالا دیگه همه جمع شده بودن بهشون برسه. ائمه به شدت از این استفاده کردن، اتهام گفتن این قاعده است. قاعده این است که اتفاقا جمع شدن و شما اگر برسید به وقالو حسبنا الله و نعم الوکیل، بی خونریزی ترین حالتش اینه، اتفاقا بی درد و خونریزی ترین حالتش اینجا اتفاق میفته. نه حمله میکنن، نه اتفاقی میفته، یه خورده میچرونن اتفاقات، ولی تو این ماجرا اگه دیگه وارد شید، یعنی خودتون رو تو این حالتهای بدترینش اگه قرار بدید، و نه اینکه از اون ور زیرا ببرید، نه واقعا با قول حسبنا الله و نعم الوکیل خودتون تو این بدترین حالت دیپلماتیک قرار میدید. خب فانقلبوا بنعمة من الله بفضل لم يمسسهم سوء، هیچ گزند دیو اینا نرسید. و اتبعوا رضوان الله، اینا دنبال چی بودن؟ دنبال رضایت الهی. الله بفضل. حالا خب این خیلی سخته دیگه، قبول دارید؟ قبولش، پذیرشش، زیر بار مسئولیتش. ببینید الان من راحتم دیگه، مسئولیتی ندارم که در قبال این آیه که من هم میگم خیلی هم راحت عنوان میکنم که جزء معارف ما قطعی فلان. همین بنده را اگه بذارن رئیس جمهور مملکت، ما میگم که نه بالاخره خب یه چیزایی، یه معادلات دیگه هم وجود داره. حالا اینا درسته ها، ولی یه تریلی حرف دیگه ای که آخرش در بیاد یه چیزی دیگه ای. خب بعد میگه حالا که اینه ببین انما ذالکم الشیطان و یخوف اولیاءه، شیطان اولیاء خودشو میترسونه. یعنی میگه بپا دشمن جمع شده، حواسو جمع کنه، ببینم زور خودتو نیا کن، زور دشمن نیا کن، تجهیزات خودتو نیا کن، تجهیزات نظامی دشمن نیا کن، موشک خودتو نیا کن، موشک دشمن نیا کن. خب میگه اتفاقا بدون که اینجا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم و خافونه ان کنتم مؤمنین، اگه ایمان دارید از من بترسید، از اونو نترسید. این حرف، پذیرش این حرف سخته. لذا ما وقتی میگیم ببینید کسایی که در رؤوس مملکت قرار میگیرن علل قاعده باید سطح معرفتیشون و اعتقادی واقعیشون خیلی بالا باشه. این اتفاق نمیفته گاهی اوقات، نه اینکه طرف خائن بالفطره است، اصلا یعنی منافق فلانه. این سطح معرفت به این سطح مسئولیت نظام ناهماهنگه، این با این همخوانی نداره. نه اینکه آدم بعدی، آدم خائن الفطرت، آدم یک منافق، آدم فلان، آدم بیسار، نه اینجوری نیست. میبینی که واقعا فکر میکنه که اگه اینجوری اینجوری بکنیم داغو میشیم، له میشیم، بین میریم، فلان میکنیم. هی این محاسبات این. لذا این معارف از اون چیزاییست که زودتر باید به خودمون بقبولونیم. یک، چون که ممکن ما پس باید یه کاره بشیم. دو، اینی که بر اساس این یک مقداری بعضی این کاره که دم دستمونه عمل کنیم، توی باید اینا رو عمل کرد. این مقدار هیته که دست خودمون هست، تا اینی که بتونیم اون موقعی که اگر این سطوح کاری دست داد اینو داشته باشیم، بعدش هم به مؤمنین تذکر بدیم. این رو به مؤمنین همه باید بدون مبانی قرن، نباید همه رو آقا تذکر بدن، هی بگن آه این دشمن اینجوری میخواد میکنه. این با ارتباط به این به چیزی نمیرسید، به چیزی نمیرسیم. فکر نکن مثلا به چیزی میرسیم. این شیطان به هر جد. ببینید حالا باز دوباره این آیه که و قاسم همه رو ببینید با این آیه در سوره معارکه نحل آیه 94، اونجا داره که ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم فتزل قدمون بعد ثبوتا. میگه قسم هاتون رو مایه خیانت قرار ندید بین خودتون، چون که واقعا یه ده به شدت میان ناصح میشن، قسم هم میخورن برای آدم. آدم تو این قسم ها و فلان اینها گاهی اوقات رفت رفت باور میکنن، بعد قدمی بعد از ثبوتش چیز میشه، میلغزه. یه عده راه میافتن این وسط، یه قسمی میخورن که این قسم مایه خیانته، اصراری میکنن که این اصرار مایه خیانته. تیکی واقعا پس از این که فکر میکردن واقعا آمریکا شیطان بزرگه، رفته رفته فکر میکنن که نه و شاید واقعا هم نی. فتزل قدمون بعد ثبوت ها، بعد از این که با همین مبنا اتفاقا دیپلماسی خودمون رو در دنیا داشتیم رشد میدادیم. یه نکته بگم، یه نکته جالب، تو همین معدود مسافرت در حقیقت خارج از کشور نکته که گیری دست ما اومد، یه نکته جالب اینجوری داشت. کسایی که خیلی دوست دارن مماشات بکنن به فضای موجود اونجا، مثلا وقتی میرن با دانشجوهای مثلا فرض کنین سوئیس شروع میکنین صحبت کردن و اونا هستن و فلان، اینا اگه احساس بکنن که تو آدمی هستی که میخوای خودتو تطبیق بدی علم و فضا، اینقدر بدشون میاد تا اینکه بفهمن تو چقدر آدم بنیادگرایی هستی. فلان سر صفحه اصلا من ابدا نمیرم، من نمیام اصلا، نمیارون اصلا، من نمیارون. اتفاقا اینا بیشتر مورد علاقن، چون مورد اعتمادن. ولی وقتی که میاد شروع کنه به مماشات کردن و مثلا دم اینا رو انگار ببینه و مثلا من خودم حالا میخوام نزدیک بکنم به شما که فلان، اینا فهم داره سیاسی کاری میکنه. این خودش هم رو اعتقاداتش صفر نیست، این خودش هم رو اعتقاداتش چیز نیست. خیلی تجربه جالب بوده. اونجایی که خیلی سفتید، خب مثلا میدونن شما مثلا رابطتون با آقا مثلا چیه، بعد دارن سوال میکنم یا بنده رو بسیار جور موریدانشون. خب تا اونجایی که طرف اومده خودشون بعدا اینا رو عیناً تعریف کردن، اومده مثلا یه نفر اومده همینجور بعد هی خواسته لایی انگا بکشه که مثلا خودش مثلا مورد توجه برخی قرار بگیره، اتهام گفتن برو اون که تهش داره، این اصلا آدم چیزی نیست، آدم ثابتی نیست تو مبانیش. اومده قیافه بگیره، اومده خودشیرینی بکنه، اتهام نتیجه عکس داره. اون چیزی که وجود داره این است که خیلی ها میان اینها رو وسیله های برای چی قرار میدن، فتزل قدمون بعد ثبوت ها، اون موقع و تذوق و سوءه به ما صددتون عن سبیل الله، اون موقع به واسطه نکنی این کار رو بکنی، اون موقع اتحان خودتون گرفتار میشید به واسطه اینکه صد عن سبیل الله، که خودتون تو چاله میفتید. نکنید این کار رو، میفتید توی هچلی که دیگه خودتون هم نمیتونید در بیاید اون هچل. خب این عبارات هم ببینید. پس ببینید ما در بحث وسوسه این ازل لهم شیطان یعنی فوسوس لهم شیطان، ازل لهم شیطان یعنی فوسوس لهم. حالا این وسوسه لهم شیطان یه نکته دیگه قرآنی داره که ببینم دقت بکنیم، بعد اون زلال مبین و بعید رو یه نگاهی بکنم، نگاهی بکنیم. سوره مبارکه قاف رو ببینید، آیه 16 دارد که ولقد خلقنا الانسان، صفحه 519 ولقد خلقنا الانسان، ما انسان رو آفریدیم و نعلم ما توسوس به نفسه و میدانیم آنچه که نفسش به او وسوسه میکند. پس کی وسوسه میکند؟ نفس. پس بالاخره شیطان وسوسه میکنند یا نفس؟ ببینید هر دوش به صورت طولی، نه به صورت عرضی. طولیش اینجوریه که شیطان وسوسه میکند نفس رو که این نفس بلنگو میشه اونو وسوسه میکنه برای خودش، یعنی شروع میکنه انسان هم اون وسوسه رو میگیره روش کار میکنه و خودش رو وسوسه میکنه، یعنی ور میداره اون چیزی که برای او خوانده میشود. اگر نفس قابلیت پذیرشش نداشته باشه اصلا وسوسه نمیشه انسان. مثل این مونه که یه نفر سمو بگیره بریزه تو جیبش، یعنی تو هاضمه خودش وارد نکنه، یا هاضمه‌اش سم قبول نکنه، مثلا سمو بالا میاره، مثلا سم میخوره ولی سمو بالا میاره، این اصلا مریض نمیشه که، مسموم که نمیشه این. لذا اگر شیطان داره وسوسه میکنه، شیطان کسی رو وسوسه میکنه که هاضمه او میطلبه که این وسوسه انجام بشه و این منعکس بکنه رو خودش. شیطان اونی رو داره وسوسه میکنه که هاضمه‌اش میخوره. اگه هاضمه‌اش نخوره وسوسه ممکنه بشه ولی بالا میاره. میشه چی؟ میشه همون عبارات قرآنی که فإذا مسهم طائف من الشیطان تذکر فإذا هم مبصرون. وقتی که شیطان حول حریم قلب اون میچرخه یه های اتفاقا چیز میشه؟ خوشو جمع میکنه. لذا این نکته رو باید بدونیم که کرم از خود درخته یعنی این. خب یعنی باید شیطان برای یه کسی بخونه آخرش که اونم دنده بده به این قضیه، اکو کنه اونو براش. شما لعنتی که به شیطان میکنین درست یه دونم به خودمون بفرمین که خب این زمینه رو و موقعیت رو در مقابل شیطان گذاشته که اون کار رو انجام بده. یه دم کلن اوهده ای از آدم ها هستن اصلا از وسوسه خارجن، کلا اونا میشه اصلا میگه من نمیزنم اصلا وسوسه هم نمی کنم اونا رو، یعنی نمی کنم چون نمیتونم بزنم اصلا. مثلا یه نفر مثلا این که پشت زد دوایی بشینه مثلا ماهواره بزنه مثلا نمیشینه یه عقلش کنه. خب حالا پشت زد دوایی بشینه مثلا هواپیما بزنه، حالا به هواپیما میخوره یا نمیخوره مهم نیست، از شما دارم خیلی نمیخوره به هواپیما میخوره یا نمیخوره مهم نیست، یه چیزیه اینا بگم بد نیم. الان من پیرو حرف جلسه گذشته میزدیم که ما فرهنگ ایثار و شهادت جلسه پیش بگفتیم، اونو پیش بگفتیم به شما بگفتیم به یه جای سوریه. خب بله بله ما ها کلن نسبت به واقعا بعضی اینا قساوت قلب میرسن دیدن این صحنه و اهتمامی به امور مسلمین نکنه و متاسفانه ما در سیاست های خارجیمون خیلی کار میکنیم بعضا بهره برداری های اصلش رو بعضی دیگه میکنن، مثلا این سوریه که روسیه الان داره میاد بهره برداریش میکنه. خب آخرش میبینید که میاد و به عنوان قهرمان ملی اوی روسیه وارد گود شد که باید اینا رو دقت بکنیم. مرکل میره نمیدونم با اینها چی میکنن برای چیزشون تاق نصرت میزنن، آنجلینا جولی میره نمیدونم کمپ فلان. خب که میبینید خودشون کلن این جریان ها رو راه میندازن، بعد خودشون هم چیز میکنن، خودشون هم عزاداری میکنن بابت این قضایا و ما واقعا کوتاهی داریم میکنیم. این مال یه دعوتنامه است و کاری است که مال آوارگان سوریه، کمک آوارگان سوری که حالا خواهید دید انشاءالله از اول محرم تو 60-70 نقطه میدون اصلی تهران چیزایی زده میشه و مهم این است که مردم احساس بکنن نسبت به اینا مسئولن، این حس مسئولیت، پول بدن، عروسک بدن، چی بدن، اینا مهمه چی بدن، خیلی مهم اینه که احساس مسئولیت کنن. یه گوشه دنیا این مسلمان ها رو اینجوری دارن تیکه تیکه میکنن و اینجوری آواره دارن درست میکنن، موقع ما که انه هیچ اتفاق نیفته مثل فیلم سینمایی کانال ها رو عوض میکنیم. مثلا اینجا سوریه چرا؟ یمن خب ناراحت اون بدون. این اینجوری نباید واقعا برخورد کرد، باید یه اهتمام به امور مسلمین کرد و حالا این مال اون بحثه به دنبال همون فضای هفته گذشته کرد. پس اینم راجع مسئله وسوسه که مهمه که در کنارش این آیه ببینید که ما یواش یواش تمام بکنیم بحث آیه سوره مبارکه نحل آیه 100 و اینها رو نگاه بکنید صفحه 278 در اونجا داره که میگه آیه 98 رو نگاه بکنید داره فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، وقتی قرآن میخونی واقعا پناهنده شاید دست شیطون، چون که قرآن بخونه این پناهنده نشی شیطون وارد میشه کلا فهماتو به هم میریزه از قرآن. و همین آیاتو خیلی ممکنه بخونم، خیلی بخونیم فلان اینها، و شیطان یه تصویر دیگری از این آیات بر آدم درست کنه. انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. سلطان و سلطنتی به کسایی که ایمان میارن و بر خدا توکل میکنن سلطنتی نداره. انما سلطانه، سلطان برای شیطان کی به وجود میاد این سلطنت؟ انما سلطانه علی الذین یتولونه والذین هم بهی مشرکون. سلطان بر کسی داره که یتولونه، او رو تولی میکنه و اخذ الولایه میکنه و رو گرده خودی سوار میکنه، والذین هم بهی مشرکون. اینا رو در حقیقت شیطان، طرف به عبارتی شیطان رو خودش بر خودش مسلط میکنه، نه اینکه خدا شیطان رو بر کسی مسلط میکنه. انسان خودش قابلیتی نشون میده با فرامینی که گوش میده، خورد خورد گوش بده، که لغزشی پشت لغزشی ایجاد میشه. اون آیات مربوط به احد آیات جدیه که میگه که انما استزل لهم الشیطان به بعض ما کسبو. یعنی معلومه در فاصله بین بدر و احد یک کاری کردن که اون کاره تو موقعیت احد اینا رو لغزوند، یعنی لغزشی پس از لغزشی، یعنی یه لغزش آماده میکنه یه نفر تو یه لغزش دیگه بیفته. انما استزل لهم الشیطان به بعض ما کسبو، یه کارایی کرده بودن که اونجا تو اون صحنه لغزیدن، تو اون صحنه های حساس میلغزن. اینم پس دهوه تسلط شیطان. ببخشید میخوام توی جلسه آخرون هست این بحث جمع بشه. این عبارت های اینا رو هم ببینید، سوره مبارکه احزاب آیه 36 رو ببینید و سوره مبارکه نساء آیه 60. احزاب آیه 36 رو که ببینید میشه صفحه چند؟ 423. درد و ما کانه لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرن ان یکون لهم الخیره من امرهم. مؤمن و مؤمنه ای را نشاید که وقتی که خدا گفت هان، این میگه هون، یه چیز دیگه میگه، فکر میکنه من اختیار دارم اونجا. الان مؤمن کسی نیست که بخواد اختیار دار باشه، اختیار نداره از خودش که بگه که قضا الله و رسوله امرن ان یکون لهم الخیره من امرهم، بگه منم یه اختیاری دارم این کار دیگه میکنم. و من یعص الله و رسوله، خب کسی که اسلام کنه خدا و رسوله، فقط ظل ظلال مبینا، یه گمراهی آشکار معلومه. این خدا و رسول اینو میگه من هم کار دیگه دارم میکنم، ولی واضح ظلالت مبین، این میشه ظلال مبین. ولی در بحثای که در مورد شیطان هست، نساء 60 رو ببینید، تو بحثای مربوط به طاغوت و حکومت ها در این مقیاس که قرار میگیره، اتفاقا شیطون، فکر نکنید که شیطون اونجا کاری نیست یا بلد نیست، اتفاقا اونجا شیطان بزرگه. خب یعنی شیطان اتفاقا اونجاها خیلی هنرمندتره تا جاهای خیلی معمولی. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر ذلک خیر و احسن تأویلا الم تر الی الذین یزعمون. نمیبینی کسایی که گمانشون بر اینه؟ ببینید بحث اینه، واقعا خودش گمانش بر اینه، نه اینکه داره شارلاتان بازی در میاره. الا چی گفتیم؟ بعضی گمان اینجوری میکنه خودش، بحث این نیست که بگی طرف منافق بالفطرت، عالمن آمدن، شارلاتان، آدم چیز، آدم دو چهره، اینجا اومده اینجوری بگی که بعد بره زیرا بکنه. اصلا اینجوری نیست. الم تر الالذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک. نمیبینی کسی که ایمان داره به چیز، ایمان داره به آنچه که بر تو نازل میشه، به آنچه بر کتب رسول فلان، اینا گمان میکنه ایمان داره. چرا؟ لابد چون داره نماز میکنه، لابد چون داره خمس میده، لابد چون مثلا فرض کن عاشق شهدایی، لابد چون اینجوریه، لابد فکر میکنه و منم ایمان دارم دیگه، ما هم بله. خب منتها اینجوری که یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا، این اراده میکنند که تحاکم ها رو پیش طاغوت انجام بدن، یعنی قضاوت ها بره تو قضاوت های بین المللی، مناسبات بره تو اینجور مناسبات. ایمان میخوای نماز میخونم روزه میگیرم، ولی دیپلماسی میخوای یه جور دیگه عمل میکنم. اینا رو میبرم تو بحث طاغوت، تو اونجا حل و فصلش میکنم، یعنی تحاکم ها رو اونجا انجام میدم. نماز روزه میخواییم بسم الله هستیم، ولی دیپلماسی عمومی اینجوری میخواییم، من باید برم اینا رو با ساخت و پاخت با اینا و فلان و از این چیز اینجوری باید حلش کنم این فضا رو. خب فقط عمر رو این یک فروبه عمر شده بودن که کفران کنن این قضیه رو. شما میخوای خط تو بگیری، خط تو از این ور بگیری، چرا خط تو همون ور میگیری؟ خط تو از این ور بگیر، رو این خطی که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر گفتن، رو این خط گازشو بگیر برو. در حالتی که قد عمر رو این یک فروبه، حالا نگوی و یرید و شیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا. اینجا ضلال مبین نیست، اینجا به قدری دوره و دیریابه و سخت فهمه و پیچیده است و تو هم رفته است که اصلا خیلی دیگه پیچیده است، یعنی همه چی پیچیده است اینجا. اگه با اون اطیع الله و اطیع رسول و اولی الامر بریم، پیچیدگیش حل میشه، چون که اونجا میشه اسوه، یعنی اونجوری داریم بریم، تو اون طراحی داریم بریم، ولی تو این طراحی بریم یه جور دیگه میشه. خلاصه و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول رأیت المنافقین یصدون عنك صدودا. وقتی هم که دعوت بکنی بیای اینور، میبینی که نمیان. اینم فکیف اذا اصابتهم مصیبتون بما قدمت ایدیهم ثم جاءوک یحلفون بالله ان اردنا الا احسانا و توفیقا. اون موقع وقتی هم که یه گندی به بار بیاد، خب بما قدمت ایدیهم، با کاری که انجام داده بودن، ثم جاءوک، میام پیش تو میگه ها منظور رهبری، یحلفون به خدا، به پیر، به پیغمبر، به خون شهدا قسم، به 124000 پیغمبر، اینجا ان اردنا الا احسانا و توفیقا، لازم کار حل کنیم. متعای مراتب حل کردن کار از طریقی که اون طریق طراحی شده خود اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر نیست. خب اینا رو واقعا نمیگم که بخوام یه گروه رو بخوام الان وردنه بکشم بهشون الان، خب واقعا به این نیت نمیگم، اگه لازم بشه میکشم، یعنی باکی از جایی ندارم، روزی هم به جو هست نیست الحمدلله، ولی میخوام عرض بکنم که ماها معارف انقلابیمونو و اسلامیمونو که از خود دین در اومده این معارف، باید اینا رو اگه نگوییم، رفته رفته عده‌ای میگویند که الان یه جوری شده ما دیگه باید دیواره بی‌اعتمادیمونو برداریم کلن، یعنی کلن بیایم روابطونو حسنه کنیم با کی؟ با آمریکا، با کی؟ با همه مفخورای عالم. یعنی این دیوارها رو، و بعد میبینید مورد پذیرش هم قرار میگیره این حرفا، یعنی یواش یواش بعضی اراده ما، خب بابا چه اشکالی داره، حالا با فلان چه اشکاری با فلان نسب رابطه برقرار می‌کنه؟ اشکار یه زندگی خوب، یه وضعیت خوب، یه ارتباط خوب، یه اونی که آقا افتن یادتون بمونه. اونی این شیطان اینجوری نیست که داریم یه بحث نظری رو هوا میکنیم. اونی که آقا افتن دشمن با شما تا تسلیم ادامه خواهد داد، تا تسلیم مطلق، تا اینجا با شما ادامه خواهد داد. فکر نکنید که اگه این نقطه رو الان یه کوتاه بیایم در نقطه بعدی میزنیمشون و اونا بالاخره میگن که یه نقطه ای هست، با ما میگن ما الان خیال راحت شد از بازرسی ها و الان دیگه با شما مشکلی نداریم. اینجوری نیست. او حتما این کارو خواهد کرد که مشکلو حالا میبره سر یه جای دیگه، میبره تو اونجا، میبره تو دفاع از سوریه، میبره تو حقوق بشر، میبره تو اونجا و بعدش ببینید امروز است که مسئولین میگویند ما سر بوهاشر مذاکره نمی کنیم، سر بالستیک مذاکره نمی کنیم، سر فلان مذاکره نمی کنیم. اونجا فردا اینو نخواهند گفت. یعنی اگر اون یه قدم میای عقب، فردا میرسی به لبه‌ای که مجبوری اون لبه رو مذاکره کنیم. حالا یعنی بشینیم راجع به اون لبه، بعدش هم توجیه خواهد شد. شما نگران توجیهش نباشید. حافظه تاریخی ملت هم کمه. خب میشینیم سر هم اونا هم مذاکره میکنیم، سر شعار مرگبر آمریکا هم مذاکره میکنیم، سر اونجا هم مذاکره میکنیم، سر دفاع از مستضعفین عالم هم مذاکره میکنیم، سر اینی که حزب الله تروریستن سر اونم مذاکره میکنیم، سر اونجا هم و این مسیر اینو باید بفهمیم. این ته نداره، این واقعا این ته نداره. این تا ولن ترضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم، تا اینجاش میریم. خب این همه حرف هاست، این مسیر ته نداره. لذا این رو به عنوان موجوداتی که خب چرا با ما اینقدر مشکل دارن، لابد ما یه پخی هستیم دیگه، ما مشکل داره دنیا. خب یعنی این خیلی خودش خوبه. اتفاقا نکته جالبی که اتفاق افتاده تو دنیا، ما ها حواسمون بهش نیست، کسایی که دنیا گردی کردن خیلی وقتا، حتی این ور اون ور دنیا، اونا من از اونا شنیدم، میگن تبلیغات ضد ایران اینقدر زیاده خیلی رو وسوسه کرده اینه ایران چیه. یعنی این ورش هم نگاه کنید، فقط این نیست که لجن مال کردن، خودشون با دست خودشون میخوان در حقیقت یه خودشون با دست خودشون خیلی وقتا میبینی که ما رو معروف میکنن، اینقدر که تبلیغ میکنن علیه ما، به صورتی که یکی از رفقای ما که آمریکاست بهش میگفتم که از آمریکا طلبه میتونی بری ایران، میگفت گر رو گر از خداشونه، میگفت از خداشونه. یکی دیگه اومده به حوزه ما از انگلیس، میگفتم انگلیس وضعیتش چیه مثلا آزم، گفت از خداشونه طلبه بشن بیان ایران. گفتم چرا؟ میگفت چقدر میخوای. خب یعنی از این طرفش بعد، این طرفش هم نها کنید که این استقامت ممکنه آثار جور دیگه ای هم بذاره که همه رو هی بگن ایران چیه مثلا، این چرا اینقدر با این بدن، همه چرا با هیچ جای دنیا اینقدر بد نیستن که با اینو بدن. خب این ممکنه علامت سوال. پس و قاسم اما انی لکم اولا من الناصحین، مطالب دیگه هم بود که حالا انشالله دیگه در بعدن عرض خواهد شد. خلاصه من اینو عرض کنم که بحث شیطان رو به عنوان تقلیل ندید، به بحث یه جنی بیخ گوش من داره، قرآن هم اینجوری تر نکرده، بیخ گوش من یه وساوسی داره میکنه که چی، برو به این نامحرم نگاه کن. الان مثلا کل حرکاتش الان اینه که بیاد مثلا برای من مثلا این صحنه بد رو تو اینترنت مثلا، اینو تقلیل ندید به این، گرچه این هست و مهمم هست، و دشمنم واقعا برنامه‌ریزی شده داره کار میکنه، یعنی واقعا اون قبلی ها اگر حفظ میشدن اینو یه جا آقا میگن، میگن زمان ما گناه اصلا یه حد گناه معمولی بود که یا آدمی میتونست انجام بده به صورت معمول، فکر میکرد بریم مال فلان رو بخوریم مثلا، یه سری چیزی خیلیش تو منبر حل میشد، تو محرم ها حل میشد، مثلا یه حد گناه های خاص موند و بعضی هم که گناهکار بودن مثلا اونا میشدن گناه. الان اصلا شرایط گناه چپ و راست برای جوون و نوجوون و پیر مرد و فلان همه جوره با همه قوا شیطان داره فعالیت میکنه. خب شیطان رو واقعا در اون حدم تقلیل، اون حدش هم مهمه ولی در اون حد تقلیل ندید. عنوانی به نام شیطان بزرگ، عنوانی به عنوان عنوان کسانی که در حقیقت ناخواسته دارن بلندگو میشن برای شیطان بزرگ، که همین کتابی علم تره الالذین یزعمون فلان فلان فلان، بعد میگه و یورید و شیطان ایود اللهم دلالم بین. خب یعنی اراده رو شیطان کرده ولی بلندگو رو کسی دیگه شده، این میشه همون شیاطین الانس والجن. خودش میدونه؟ نه خودش هم نمیدونه. کمان که عرض کردیم اگه کسی کسی رو وسوسه زیادی بکنه به دنیا، همین جوری داره نقش شیطان بازی میکنه. انشالله که خدا این محرم و سفری که در پیش اونها، حالا نمیدونم باید هماهنگی میکنن و میزنن رو سایت و اسمس میزنن اونا که جلسه بعدی میکیه، ولی انشالله که محرم خیلی خوب و غربار و لطیف و با خلاصه عنی بالبکاه علا نفسی و بر مصیبات و اینها که خدا وکیلی شما خود مثلا یکی از چیزی که باید افتخار بکنیم بهش به قدرشناس باشیم، ما گریه حتی تو مناجات ها رو میدونی از کجا یاد گرفتیم؟ این که تونستیم برای امام حسین گریه کنیم. شما مناجات های خیلی از این اهل تصنیم میدونی تو مناجات هاشون رو نمیتونیم گریه کنن. ما چرا میتونیم گریه کنیم؟ چون که عشقمون امام حسین کلا راه انداخته. این حالت بکا رو دقیقا داریم، اون موقع میبینید تو مناجات هم میتونیم گریه کنیم، اونجا هم گریه کنیم. یعنی این حالت و این رقت قلب و این چیزی که ما داریم واقعا مدیون این جریان تیم. خب جریان امام حسین جریانیست که اون استکبار ستیزی اون اینها باید در بیاد، نکنه ما خلاصه صلح رو هم از جریان امام حسین یاد بگیریم آخرش، مجبور باشیم اینجوری یاد بگیریم. یه خداوکیلی امام حسن میخوره به صلح، ولی امام حسین لااقل ایشون دقیقاً یه خورده فاصله داره با این جریان. یه خداوکیلی امام حسین یه جوری بشه که توش مبارزه و حیات من نزلده و اینا در بیاد، و اینو باید بخوایم و تلاش بکنیم که ما هم همچین چیزی در بیاد. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على فاطمة الأميرة وعلى یا مام زبان شما یواش یواش دارید آماده میشید برای محرم. چه کشیدید خودتون تو منا؟ آخه علمه صحرای عرفات یه جاییه که میشه قسم خورد امام زمان تون جا هست. خودشون فرمودن ما ایام حج همیشه حج میریم، تمام الحج لقاء الامام، اتمام حج به لقاء امام. خوشبالشون کسایی که امامشون رو دیدن. چه کشید آقا ضیوف الرحمن؟ اینا مهمونای آقا. ولی یه چیزی تعریف کردن، حاجی ها تعریف میکنن، میگن همچین تشنگی غالب شد که دیگه از حال رفتیم. یکی نبود رو ما آب بریزه آب بده، یه خورده بریم کربلا. دارد ابی عبدالله لحظات آخر نظر الى السماء وهي دخان، آسمون و شبیه دود میدید. یعنی چشای مبارکشون سیاهی میرن. یکی از روزهایی که امه اصرار داشته روزه یعتشه. آی انتا خود ابی عبدالله فرمودن شیعتی مهما شرم تو ما عزب فرگرونی. او سمعتم به غریب او شهید فرگرونی. لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی. کاش بودید میدیدید کیف از تسخیل تبنی فأبوه یرحمونی. نبودید عجب صحنه بود چجوری من داشتم التماس میگردم از آمد مزایقی کردم. کوفیا خوش داشتن حرمت مهمان کربلا بودن، دیمودن به سیراب و میمکی آدم خاتم زنهت آیاب سلیمان کربلا. از ابی عبدالله وقتی که برگشت نازدانه ابی عبدالله رفت پای اسبو گرم، یا جواد ابی انسونی ابی عبدالعت شانو از بابا من بابا میرم اتش دار، میدونم بابا شهید شده، نمیدونن سیرابش کردن و شهیدش کردن یا نه. ببین روزه سلام الله ابدا ما بقیه. تغني بزيارتكم السلام على وعلى علي ذنان وعلى Thank you.